راستی این یه اتفاقی که اینجا هست اینه که گاوقتی به این وقت محرکی بسنید عدم برنامه‌ریزی این عدم اجرام علت و سرسونده و یک حال را بکن. خب همونطور خود ما هم اشاره کردید کشورهای مختلف با توجه به توانمندی های مختلفی دارن میشه الگوهای براشون در نظر اشتباهی کردید و سرمایه داری و رشد سرمایه های قبلی اون چه حد کفای اونا داشته باشن ما فاصله داشته باش. خود این اشتباه باعث که ما نبیم و نیاز همون و براتون دوچار اشتباه باشیم. همین شهرنشینی یک طبقات مهمی اون
کامله.
الان تقریبا بالای 80% جمع شهرنشینان در حالا قصد نیست شهرنشین وجود داشت. خب زندگی شهرنشین و رفت خودشو داره بله. شهرنشین یه مسئله است زندگی تولید کننده نیست زندگی خدمات دیگه بهره وره و جواب با تنگرد خب تامین آره تمام عراضی در طول سال داره اشتباهات این رشته شاره بخاطر اتفاق افتاده فرسایش خود داده خشکیش عراضی ها که اتفاق افتاده زست افتاده حالا با بعدمی اونها در دوار زمین هایی که همه با که ما چاور جبران ماده شیمیایی و نوع هورمون استفاده کردیم بتونید موازنه مدت در نتیجه نمایتی شما قرار بهش کردیم. من میگم اگه قرار به توسعه باشه همون هر وزارت خونه ابیاتش بال میکنه تکلیف داره مدیریت های اختزاعاتی داره و هم نیاز و اجبارهایی داره بعد اون اما این رو ذاتی و محافظه‌کاری خودش اینه که با دیگران به تعامل انجام بده اتفاقی میفته انجام شد بار آب قبلا مدیریتش نه
بله بله عرضم به خدمتتون که سلول رایت چوری پدار مرغزی و فردی یکی که اصل اصله پیش کنه بازه
ارزو بشه تا بتون شد توی داشت توی هم فکر اینو ساین خیلی هم سده بینن هم فکر زندانش از چه منابع ما همون نه به نظر من یک اصلاحی اکمه سوی این وقت میکرد خب مل باشه که این پایی داره باید یه دفعه تمام نابع خب هایی من اخصمای
نامه ما جناب آقای دکتر فرزام پور اصغر هستند نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران. درود بر شما، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
آقای دکتر
منم خسته نباشید میگم خدمت دوست شما
همینطور به شما بله. امروز در مورد توسعه پایدار در محیط زیست صحبت میکنیم و نقش اون در بحران‌های غیر طبیعی در حقیقت بحران‌هایی که بشر ایجاد کرده چه عواملی بر محیط زیست و توسعه پایدار داره؟
خب مستحضرید فعالیت های بشر اثرات زیادی رو محیط زیست داره.
بله.
به ویژه فعالیت یعنی خیلی تکنولوژی ها میتونند اثراتی داشته باشند که برای بشر خیلی ناشناخته است. این بحران ها میتونند در ابعاد ملی محلی تأثیر بذارند روی محیط زیست، روی حیات بشر. موضوعاتی که در حال حاضر تحت عنوان به اصطلاح تو ارزیابی بلایا یا اصطلاح ناتک
بله.
اسسمنت میگن، ارزیابی بلایای ناشی از به اصطلاح تکنولوژیک و طبیعی که میتونن تأثیر بذارن. نمونه مشخصش همین فاجعه ویکتو فوکوشیما که ابتدا طبیعی شروع شد.
بله.
این فاجعه در واقع سونامی اومد، سونامی تبدیل شد به چی؟ به اصطلاح فاجعه انسان ساخت. در واقع میشه اینجوری استناد کرد که این فاجعه طبیعی باعث شد به اصطلاح اون اثرات زنجیری میگم پیامدهای زنجیری باعث شد این فاجعه شد. یعنی پس از وقوع بلای طبیعی و کنتاکتش یا تماسش با تکنولوژی که همون خدمت شما عرض کنم نیروگاه باشه چه اثراتی گذاشت که هنوزم داره بشر تبعاتشو یا خود
بله
ژاپن و یا کل دنیا. نمونه دیگرش خود چرنوبیل
بله.
یه فاجعه انسان ساخت بوده که هنوزم که هنوز به هیچ عنوان هیچ جنبنده‌ای در اون منطقه‌ای که تحت تاثیر قرار گرفته نمیتونه زندگی بکنه، در واقع تخلیه شده. نمونه دیگرش فاجعه بوپال در هندوستان که اثرات بسیار شدید داشته هم در محیط زیست طبیعی و هم در محیط زیست انسانی. نمونه های متعددی رو تو سطح دنیا میشه ذکر کرد از این فجایعی که در نتیجه خدمت شما عرض کنم به اصطلاح کمکاری بشر، بی‌توجهی به آثار پیامدهایی که فعالیت های بشر میتونه داشته باشه و تأثیرش رو پایداری جوامع، اثرات بسیار زیادی روی جامعه میتونه داشته باشه. این به اصطلاح فعالیت هایی که بشر بدونه توجه به محدودیت‌های طبیعی سرزمین، بدون توجه به محدودیت‌های خدمت شما عرض کنم محیط زیست میتونه بشر رو تحت تاثیر قرار بده و فرایند توسعه رو کاملا مختل بکنه.
بله سپاسگزارم.
نمونه‌های متعددی رو میشه به اصطلاح تو این حوزه ذکر کرد.
سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر فرزانپور. دکتر فرزام پور اصغر نایب رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، درود بر شما، خدا یارو نگهدارتون.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. خدا باشه.
خانم مهندس، میفرمودید در مورد در حقیقت نقش انسان در این تخریب ها.
خب این قضیه ای است که اثبات شده است دیگه، یعنی وضعیت کنونی زمین نشون میده که انسان به عنوان یک موجود طبیعی در کره زمین داره نقش مخربی رو بازی میکنه که حالا گونه های دیگه جانوری اصلا چه نقشی رو ندارن. ما بهره برداری هامون خیلی بیشتر از اون چیزی است که خدماتی است که ارائه میدیم به طبیعت. من میخوام یه اشاره بکنم در مورد صلح و یک نمونه رو ذکر بکنم که حالا چطور صلح میتونه منجر به توسعه پایدار بشه. مقایسه کنیم بین کشور سوئد و سوئیس که 100 سال اینها جنگ و درگیری نداشتن با کشورهایی که به طور مداوم درگیری‌ها بودن. ببینید صلح تو یک جامعه میتونه جامعه رو به توسعه پایدار سوق بده.
بله.
یعنی یکی از بسترها همون چیزی هستش که حالا توی توسعه پایدار جهانی همونجور که دکتر مکنون فرمودن اصل مهمش صلح هستش. و به نظر من جوامعی که حالا نیاز دارند که و هدفشون این هست که به توسعه پایدار برسن، یکی از اهدافشون هم برای نگهداشت صلح باید توی جامعه تلاش بکنن. هم متاسفانه ما تو منطقه خیلی درگیر و پرتنشی قرار داریم خاورمیانه، و نه تنها خودمون همیشه شاید درگیر جنگ بودیم تو چند دهه اخیر، کشورهای دیگه هم که درگیر جنگ اطراف ما میشن اثرات تخریبیشون روی ما تأثیر میذاره. به خاطر همین باید تلاش بکنیم که حداقل منطقه رو هم به سمت صلح سوق بدیم. یعنی روابط ما خیلی مهم، مثلا نقش مهم ایران توی منطقه داره، بتونیم صلح کشورهای دیگر رو هم به وجود بیاریم که خودمون هم بتونیم به پایداری بیشتری دست پیدا بکنیم.
سپاسگزارم از شما. یک جنبندی کلی رو داریم در حقیقت و پایان برنامه. آقای دکتر مکنون بفرمایید.
منم هم چیزی که جناب علی فرمودید فکر کنم الان به عنوان پیام فوری اینطوری خواهد بود، ما کجا رو شروع کنیم که برد باشه توش،
کمترین آسیب رو بزنیم
که کمترین آسیب رو بزنیم و منفعتی داشته باشه. الان ضایعات غذای ما طبق اعلام های رسمی غذای 18 میلیون نفره. خب چرا ما
عدد بزرگی است
20% جمعیت مملکت، چرا ما نباید بریم دنبال کاهش ضایعات؟ این برده برای اینکه دیگه ضایعات جای دفن نمیخواد. 18 میلیون، حالا 18 میلیون نه 10 میلیون 15 میلیون سیر میشن که اون کسانی که
بله.
فرق داره و کامل صنعت ما، رستوران های ما، خانواده های ما میتونن تو این بسیار چیز جدی شریک باشن. خود وزارت جهاد کشاورزی اداره کل داره برای ضایعات.
بله.
یه نهضتی باید تو ایران باشه در این مدت که ما اتفاقا جهات غذایی هم مشکل داریم. خیلی خیلی شعار توسعه پایدار خواهد بود تو این مملکت. هیچی نباید دور ریختیم. چرا ژاپن داری میگه تا 5 سال دیگه دور ریز نداره؟ چرا ایران نباشه جز اون؟
بفرمایید، در خدمت هستم.
نکته درستیه و آقای دکتر مکنون هم به درستی اشاره کردن که این مسئله مهم رو باید بهش زودم توجه بکنیم، چون هم به آب مرتبطه هم به انرژی که چالش‌های بزرگ کشور ما هم هستن و خواهند بود. اگه بخوایم یه پیوندی بین بحث‌ها ایجاد بکنیم، توسعه پایدار، صلح، نمی‌دونم بحث‌های مدیریت منابع، به نظرم میاد رو حوزه مسئولیت ها باید فکر بکنه.
بله.
هر کسی نسبت به در واقع اقتضائات خودش و اون چیزی که در بستر فکری خودش میبینه نسبت باید بهش مسئولیت پذیر باشه.
موافقم.
یکی راجب خودش که باید به چه درجه از رشد و تعالی برسه، دوم نسبت به خانواده چه مسئولیتی داره، به همین نسبت خانواده نسبت به جامعه چه مسئولیتی دارن، به همین نسبت افراد در وظایفی که به عهده دارن چه مسئولیت‌هایی دارن. الان به عنوان مسئولیت اجتماعی فکر می‌کنم نقش دولت‌ها خیلی مهمتر از خیلی از آحاد مردم باشه. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری، نظارت، اجرا، یک دستی، یک پارچگی اقدامات همه وظایف دولت‌هاست. اون چی که باید باشه همکاری مردم در جهت این برنامه هاست که باید اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از حضور تمامی دوستان. شنوندگان عزیز، شنونده رادیو گفتگو بودید. برنامه زمین 360 درجه. روز و روزگار بر شما خوش.
خب دوستان عزیز، شنید برنامه زمین 360 درجه رو، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه برنامه کوتاهی باشید به مناسبت هفته ی تربیت اسلامی.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی، سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن،
مثل چی؟ مثل مسئله خانواده،
مثل مسئله سبک ازدواج،
نوع مسکن،
نوع لباس،
نوع آشپزی،
نوع خوراک،
تفریحات،
مسئله خط، زبان،
مسئله کسب و
رفتارهای ما
در محل کار،
ما در دانشگاه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی،
رفتار ما با همسر،
رفتار ما با
پدر و مادر،
رفتار ما با رئیس،
با مأمور
دولت،
ما با
سفرهای ما،
نظافت و طهارت
ما، با پلیس،
ما با دوست،
ما با دشمن،
با بیگانه، اینا متن زندگی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید حسن سید ابراهیم، قائم مقام دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هستم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خصوص موضوع تربیت، همونطور که عزیزان مستحضر هستند، تربیت در لغت به معنای پروردن و پرورش دادن هست و به تعبیری میشه گفت که آموختن روش‌های رفتاری و گفتاری به دیگران هست، به گونه ای که این روش ها ملکه ذهن اون فرد بشه. یعنی در واقع هر کاری رو که انجام میده بر اساس روش رفتاری و گفتاری باشه که مربی به اون آموزش داده. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان که سال 1358 تأسیس شده و امسال ما در 40 سالگی این تشکل دانش آموزی انقلابی هستیم، مهمترین مأموریتش نیروسازی و تربیت آینده سازان کشور عزیزمون هست و به همین جهت ما چون معتقد به یک تربیت همه جانبه هستیم، نه تک بعدی و کاریکاتوری، در واقع معتقدیم که یک جوان تراز انقلاب اسلامی باید در همه زمینه ها آموزش ببینه، رشد کنه و تربیت بشه تا بتونه در آینده کشور واقع نقش آفرینی بکنه و موفق باشه. به همین خاطر ما در این تشکل دانش آموزی منظومه جامعه فکری تربیتی تدوین و طراحی کردیم که بر اساس اون یک عضو انجمن اسلامی از وقتی که در مدرسه به عضویت ما در واقع درمیاد و میپیونده، حدود 106 صفت و ویژگی اخلاقی و مهارتی رو باید در واقع دارا و واجد بشه تا بتونه اون جوان تراز انقلاب اسلامی ما بشه. و این تربیت هم همونطور که گفتیم، چون ما همه جانبه بهش نگاه میکنیم، در واقع در عرصه‌های مختلف فکری و معرفتی هست، علمی هست، حماسی هست، حتی ورزش و سلامتی هست و در واقع در قالب‌های مختلفی از قبیل کلاس‌های در واقع حضوری، اردوهایی که برگزار میشه، حالا چه درون استان چه خارج از استان، عرضم به حضورتون برنامه‌های ورزشی، کوهنوردی، شنا، دوره‌های مختلف، سعی میشه که اون حدود 106 صفتی رو که عرض کردیم در ابتدا، در واقع به صورت حالا یا آموزش‌های تئوری و یا عملی به مخاطبینمون آموزش داده میشه. آرزوی موفقیت برای شما و شنوندگان عزیزمون دارم.
شما جوانها
باید خودتون رو برای این آماده بکنید. این رسالت اصلی است. تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر اون تمدن به وجود آمد، اون وقت ملت ایران در اوج عزت است.
دل جوان و پاکدامنی در چنین روزی با تمام بضاعت تهیدستی خیش قلب بانوی ثروتمند قریش رو در چنگ مهر خیش گرفت. دلی که با تمام 25 سالگیش تکیگاه زنی 40 ساله شد و در پیوندی مبارک از این پس تمام روزگار خیش رو با او قسمت کرد. پیوندی سبز که آسمان و زمین را چراغانی کرد و نغمه ای آبی که اقیانوس ها و دریاها رو به رقص و تلاطم برانگیخت و خوشنودی خداوند رو رقم زد. شب ها و روزهای طولانی تجارت و سفر از خدیجه کوهی ساخته بود که تنها به غرور خیش دلگرم بود و دل به هیچ تکیگاه و سرپناهی نمی داد. مردان بیشماری آرزو داشتند که سایه سر ناز پرورده قریش باشند و در کنار او سری بالا بگیرند، ولی خدیجه همای بلند پروازی بود که بر شانه هیچ کس نمی نشست. تا آنکه جوانی در تقدیر او پیدا شد، مردی که رخساره اسمتش و پاک دامنی بیمثالش زبان زده عام و خاص شده بود، جوانی که دل از خدیجه رو بوده بود. تقدیر خدا خواست در هیئت پیوندی به نام عشق از دلهای این دو فرزندی متولد شود که این فرزند عصمت باشد، طهارت باشد، فاطمه باشد و کوثر باشد. مبارک باد سال روز پیوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه کبرا. سلام الله علیه. یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. سال روز ازدواج حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم. این پیوند آسمانی رو محضر همه شما عزیزان، همه شما بزرگواران، یتیم دیروز قریش و امین امروز مکه دست در دست بانوی بیمثال و فداکاری زد تا به آینده سرفراز بماند. دست در دست بانوی زد که پاکدامنی اونی زبانزد عام و خاص بود و آمده بود تا دین خدا را پشتیبانی کند. این پیوند آسمانی، سال روز این پیوند آسمانی بر همه شما مبارک. مجلس عقد است، عقد محبت و دلدادگی، جشن پیوندی آسمانی است، معطر و روحانی به تأیید الهی. داماد محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، امین مکه، معجزه حجاز، و عروس خدیجه دختر کمال و شیدای کمال و جمال مطلق، بزرگ بانویی که تجارتش زبان زد عام و خاص است و ثروتش بی‌مثال. مجموعه کمال و جمال با هم پیوند می کنند و این است پیوند آسمانی امروز. و نتیجه این پیوند آسمانی آن شد که امامانی معصوم یکی پس از دیگری این دنیا را به سوی هدایت راهبر شدند تا آخرینشان که یگان موعود عالم بشریت است، که یگان منجیست که در تمام ادیان الهی نام او آمده است، آری مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف. تبریک میگیم این پیوند خجسته رو محضر همه شما عزیزان مجددن و تبریک میگیم خدمت آقامون مولامون سرورمون حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه و شریف که فرزند این پیوند آسمانی است. ساعت 11:30 دقیقه است و میخواییم بریم به سراغ فردای بهاری، برنامه این که ویژه و متعلق به وجود مبارک و نازنین امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریفه و همکار خوبم جناب تشکری هم آماده است تا این برنامه رو تقدیم حضورتون کنه.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا
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 فردای
بهاری.
سلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علی الحق الجدید.
کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته، شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته، غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته. دل دریایی ما را به دریا می برد روزی، به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته. از این رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را، درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته. نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن، بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته. کسی می آید و می گیرد احساس خدایی را ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته فنا می گردد این تاریکی و مهنت ز دنیا من. ز هر سو می دمد صد گونه نور آهسته آهسته. به سر می آید این دوران تلخ انتظار آخر و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته. ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن، ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن که او مردانه می آید حضور آهسته آهسته. دل دریایی ما را، دل دریایی ما را به دریا می برد روزی، به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته.
انتظارت شهر رو چراغونی کردی، عاشقونه تو جمع کردم پی تو میگردی، وای اگه دست خالی دوباره برگردی، وای اگه دست خالی دوباره. به انتظارت شهر رو دوباره بگو به انتظاره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. بسم رب المهدی یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.
آخرین بود شکر حجت